یه فیلم های حاضر در جشنواره رو همونطور که صادق لواسانی هم بهش اشاره کرد و احتمالا شما پیشتر هم میدانید و میدانستید، این فیلم ها فیلم هاییه که دست کم هر کدومشون در یک بخش کاندید دریافت سیمرغ شدن در جشنواره امسال و به دلیل اینکه در واقع بحبوحه شیوع ویروس کرونا هستیم شکل برگزاری جشنواره امسال کمی متفاوت است با دوره های گذشته. این 16 فیلم رو میخواییم بررسی بکنیم، اما چه کسی بهتر از اسماعیل باستانی
آقا.
که آقا جان سلام،
چه کاری؟ سلام علیکم.
نذاشتی اصلا منبر برم اولش؟
نه آقا خود شستن نرو ادامه
نده، شما تهیه کننده برنامه این حکم.
من اومدم با تو حرف بزنم، اصلا کاری ندارم با این کارا. چطوری؟
قربونه، خیلی خسته
نباشی. خسته نباشی، مخلصی. آقای مقدسیان
جانم،
امسال جشنواره به نظر جشنواره شیرینیه، در کنار همه فراز و فرودهاش جشنواره شیرینی. خب ستاره اسکندری که نیومد فیلمش،
بله،
که خیلی هم منتظر بودن که ببینن. آهو هم نبود تو لیست بود؟
آهو نه، آهو کارهای گلمکانی.
آره آهو هم نبود. یعنی من فکر میکنم که جشنواره فجر امسال آقای گلمکانی رو نجات داد.
اون فیلمنامه‌ای که من خونده بودم به هر حال به نظر میومد که توان خیلی بالایی میخواد، چون من فیلمنامه آهو رو به دلیل حالا شرایطی که پیش اومده بود خوندم، توان کارگردانی خیلی بالایی میخواد برای اینکه در نهایت فیلم خوبی ازش حاصل بشه، چون فیلمنامش فیلمنامه حال و هوا و اتمسفر و حس و درونیاته، یعنی چیزی نیست که با دیالوگ منتقل بشه و در نهایت صحبت نکردن های بازیگر، سکوت های بازیگر و اتمسفره که میتونه در نهایت فیلم رو نجات بده. اما شما انگار فیلمو دیدین.
آهو رو
دیدی که اینجوری میگیدی؟ یه بخشایشو دیدی؟
آره، ولی نمیدونم، چون خیلی راست شو بخواید اصطلاح هم اصطلاح خوبی نیست، ولی دندان تیز کرده بودند برای فیلم آقای گلمکانی، چون هوشنگ گلمکانی سالهاست که داره در حوزه نقد فعالیت میکنه، قلم میزنه و تیم خیلی خوبی داره و خیلی ها اصلاً دمای جشنواره منتظر کارهای او و نقدهای او و تیمش بودن.
به هر حال یکی از سه تفنگدار مجله فیلم دیگه. آره،
دقیقاً. ولی خب حالا بیا شروع کنیم با همون سرلیست
اونایی که هستن.
آره، بریم سراغ ابلق. تو دیدی؟
من بگیم دیگه، چون محمد صابری هم اومد. محمد خب بله، آقای صابری هم اومدن دیگه.
خب آقای میثم خان کریمی از اینجا به بعد دیگه از گرده من برداشته شد این موضوع. یه موسیقی برو، من بیام بیرون.
خدا حافظ. چیکارش کنم؟
من میرم با نوستالژی برمیگردم.
ولی برگرد
تو ابلق رو محمد ادامه بده. خدا حافظ.
مخلصی. تو بیرون برو نیست؟
نه، دلیل داشت که برگشتم و سرپا جلوی میکروفون ایستادم. بله. بگم من بی دلیل نرفتم بیرون. بله. اصلا بی دلیل با ابلق شروع نکردیم.
دلیلش چی بود؟
از کجا میای محمد صابری؟
سلام، عرض ادب به احترام شنوندگان عزیز. الان اکران ابلق بودم.
بیا از ابلق
بریم داغداغ.
خب بله، میخوای بریم یه نفسی بکشیم بیای؟ خب آفتاب آمد، دلیل آفتاب محمد صابری عزیز، تر و تازه تنوری تنوری از اکران خصوصی فیلم ابلق خودش رو رسوند به برنامه نمای نقره‌ای. منم قرار بود برم ابلق رو ببینم، ولی چون باید میمادم اینجا رفتم تیتی رو دیدم که زود
درود بر شما و
خیلی خوش اومدی
ارادتمندم مجدد، عذرخواه بابت تأخیر. و شلوغی های دم جشنواره است. نه خب منم مسعودیم شد همون اندازه دیگه، منم تیتی رو ندیدم. عرضم خدمت که شکر خدا رو نمیدونم مقدمه که رفتید،
ما در واقع همونطور که احتمالا خودت هم میدونیم با هماهنگی خودت هم این برنامه رو در واقع این بحث رو مطرح کردیم، چون به حال تو تحریریه بودی و در جریانش بودی. میخواییم 16 عنوان فیلم حاضر در جشنواره رو یه بررسی بکنیم، معرفی بکنیم، اگه بشه در دو بخش هم میدیم که بتونیم برسیم. مثلا 8 تاشو توی بخش اول میریم، بعد یه گفتگو میکنیم، بعد 8 تای دوم میریم. با ابلغ شروع کردیم، ساخته سرکار خانم آبیار و کارگردانه تهیه کنندگی جناب آقای محمد حسین قاسمی عزیز.
بسیار خوب. ابلغ خب طبیعتا که یه ذره سخته وقتی ندیدن مخاطبا و بخوای موضع بگیری. من ناگزیرم اول کامنت سلیقه شخصی بدم، که چون همین الان دیدم فیلمو دارم فیدبک سلیقه شخصی
میدم
که لو هم ندم. خب فیلم یه ذره به نسبت انتظاراتی که نرگس آبیار داریم خیلی لاغت اون سطحی نیست که هر سال ما رو شگفت زده میکرد. فیلم
عجیبه، من از بقیه جور دیگه شنیده بودم.
آره تو همین جمعی هم که ما دیدیم فیلم رو نظرات متفاوت بود، بعضی خیلی دوست داشتن. یک نکته داره فیلم و اونم جسارت همچنان پابرجای نرگس آبیار تو انتخاب سوژه و فیلمسازیه. من دوست دارم این جسارت رو و امیدوارم که مخاطبین و علاقمندانی هم که تا حالا حال کردن فیلم به فیلم با فیلمای نرگس آبیار، بعد از حالا اون فیلم شبی که ما کامل شد، حالا با یه فضای کاملا متفاوت دوباره، یعنی یکی ویژگی های نرگس آبیار شده این چرخش فضاه، یعنی از فضایی که انتظار میره جواب میگیره، بازخورد خوبه، مخاطب میگیره، منتها خودشو محصور نمیکنه تو اون فضا، میره حالا یه فضای جدیدی رو تجربه.
تو بهتر از من میدونی که جرأت میخواد.
اتفاق خیلی اتفاق خوبیه که امیدوارم که همچنان هم ادامه داشته باشه، بدرخشه، حال خوب بده به مخاطب. فیلم جسورانه‌ای، فیلم اجتماعی استخونداریه، ولی خب یه ذره آدمای سختگیری مثل من شاید مثلا دوست داشته باشن که نظر صاحب
بیاریم. از عقب‌تر شروع کنیم، چون منو خیلی کنجکاو کردی، خیلی دارم جلو خودمو میگیرم که نگم الناز شاکر دوست در تیتی اگر سیمرغ نگیره حتما کاندید دریافت سیمرغ خواهد شد
و همچنین در فیلم ابلغ،
واقعا با تفاوت خیلی زیادی. و تبریک میگم به الناز شاکر دوست که جدا شد از اون فضایی که فقط بر مبنای ظاهر همیشه میدرخشید و الان با من یک بازیگر داره میدرخشه. اما بریم سراغ نرگس آبیار. اشیا از آنچه در آینه میبینید به شما نزدیکترن. بله. و بعد بله. فیلم های بعدی که شیار 143، نفس و شبی که ماه کامل شد. بله. که هر فیلم با فیلم بعدی خودش، قبلی و بعدی، هم به لحاظ کیفی خیلی متفاوت بود، هم به لحاظ فضا و اتمسفر. این از زبان تو بهش نمیشه جذابتر باشه.
حتما همون نکته که اشاره کردم، نرگس آبیار این ویژگیش خیلی ویژگی خوبیه که فارغ از شکست یا توفیق، به تعبیری فیلمساز در حال شدنه، یعنی قشنگ داره خودش رو به روز میکنه، خودش رو زنده نگه داشته. سینمای پویاییه، این امتیازات کمی نیست. حتی اگر یه جایی هم کامنت منفی میگیره و یه جورایی شاید حتی منتقدا مخاطب عام ران میان باش، خودش رو محدود نمیکنه به این نظرات، مسیرش رو ادامه میده. و الان هم ابلغ این اتفاق براش افتاده. چند تا ویژگی خیلی مهم داره این فیلم، هم حالا به لحاظ داستان پردازی، هم به لحاظ ترکیب بازیگران، به نظرم فیلم ویژه‌ایه توی ویترین جشنواره امسال. و اینکه نرگس آبیار هم حالا تبدیل داره میشه به یه فیلمساز زن اجتماعی ساز.
درست.
این اتفاق خوبیه. ما فیلمسازه رو زنی مثل رخشان من اعتماد داشتیم که خیلی با تبحر سراغ مسائل و مسائب اجتماعی میرفتن، حالا اینکه نرگس آبیار هم دست به همچی ریسکی زده و بدون نگرانی از سوژه‌ای که داره انتخاب میکنه و سوژه‌ای که به شدت ظرفیت این هم داشت که تبدیل بشه به یک فیلم فمینیستی و با اون نگاه اغراق شده زنگرایانه، ولی نرگس آبیار به نظر من بله خوب از پس ماجرا بر اومده، خیلی کارگردان مسلطه به فضایی که داره روایتش میکنه. این حالا
یکی از حالا من فقط برای اینکه یه ذره بیشتر دوست بشیم با مخاطبینمون و یه مقدار بهتر معرفی بکنیم فیلمو، من بگم که فیلم ابلغ همونطور که گفتم به کارگردانی سرکار خانم نرگس آبیار، تهیه کنندگی محمد حسین قاسمی، فیلمنامه نویسان کار نرگس آبیار و پریسا گرزیان اگر اشتباه نکنم اسمشون رو، ترکیب بازیگران فیلم هم خیلی جالبه. ترکیب الناز شاکردوست و هوتن شکیبا که تو شب یک ماه کامل شد جواب داده بود. اینجا حالا من نمیدونم نقش مقابلن یا نه، چون ندیدم فیلمو. تو بگو
نقش مقابل و چه حیرت انگیز. هوتن شکیبا خیلی خوبه.
حالا جالبه توی تی تی هم الناز شاکردوست و هوتن شکیبا نقش در واقع مقابل همن. بهرام رادان الناز شاکردوست، همونطور که عرض کردم خدمتتون، هوتن شکیبا، مهران احمدی، خیلی بازیگرای زیادی هستن.
مهران احمدی که پای ثابت تقریبا فیلمای آره. سابیر تر مثل گلاره عباسی که احسن. همیشه هست
و گلاره عباسی، گیتی معینی، شادی کرمرودی و حالا خیلی دیگه از بازیگران که در این فیلم فاینش می. خلاصه داستانش هم بخونم که میگه که برای یک زن که در حاشیه شهری بزرگ با همسر و فرزندش زندگی میکند، ماجرایی رقم میخورد تا همچنان بتواند کیان خانواده را حفظ کند. به لحاظ محتوای مضمونی هم میشه بعدن تو جشنواره مفصول در موردش صحبت کردم. علی الحساب پس اینجور که تو فیلم رو دیدی، از اون فیلم هاست که احتمالا مخالف سفت و سخت زیاد داره، موافق سفت و سخت هم زیاد داره،
زیاد در میگیره در موردش و این امتیاز کمی نیست برای یه فیلم.
خب پس این فکر میکنی که یکی از اتفاقات مهم جشنواره خواهد بود؟
میتونه همینجوری قلمداد بشه، به خصوص از این منظر که ما امسال مهمترین امیدمون اینه که جشنواره گرم داشته باشیم. این همون فیلمایی که قشنگ تنور جشنواره رو گرم میکنه، گپ میزنیم در موردش، دعوا میکنیم و اتفاق خوبی میفته دیگه.
نرگس آبیار از اون کارگردانه که مردونه فیلم میسازه. مردونه نه معنی جنسیتیش، معنی اینه که فیلمای با سوژه های بزرگ، پروداکشن و در واقع تولید بزرگ و نمیترسه از اینکه خطر بکنه. یکی از اون فیلمایی که اونقدر که باید و شاید قدر ندید ولی من خیلی دوستش داشتم و نرگس آبیار ساخته بود، فیلم نفس بود.
بله
تیترشو بله. بشنوی
بریم چقدرم عالی.
خیس میشم با تو هر شب زیر بارونی که نیست، دست تو محکم گرفتم تو خیابونی که نیست، باشم و عاشق نباشم کار آسونی که نیست، عاشقت میشم دوباره عاشق اونی که نیست، من خدایی با تو اینجا از تو میسازم که نیست، باید در شب روی رازی پرده بندازم که نیست، تو منو به بند کشیدی توی زندونی که نیست، عاشقت میشم دوباره عاشق اونی که نیست، عاشقت میشم دوباره عاشق اونی که نیست. تصویر زیبا تو زمستونی که نیست، با جنون هر شب من جست و مهمونی که نیست، نامه هامو پاره کردم وقتی میخونی که نیست، هرچی اینجا با تو ساختم خوب میدونی که نیست، عاشقت میشم دوباره عاشق اونی که نیست، غرق میشم تو سیاه اوج موهایی که نیست، دور تو میگردم اینجا دور میدونی که نیست، تو یه روزی برمیگردی از خیابونی که نیست، عاشقم میشی دوباره عاشق اونی که نیست، عاشقت میشم دوباره عاشق اونی که نیست، عاشقت میشم دوباره. Shall I
خب موسیقی تیتراژ فیلم سینمایی نفس به کارگردانی سرکار خانم نرگس آبیار و صدای مهدی یراحی رو شنیدیم. اونطور که میدونید داریم مرور میکنیم 16 فیلم حاضر در بخش در واقع مسابقه و غیر مسابقه که نداریم، در حاضر در جشنواره فیلم فجر که هر کدومشون دست کم در یک رشته کاندید دریافت سیمرغ شدن و احتمالا روزهای پایانی و در اختتامیه طبیعتا مشخص میشه که برندگان سیمرغ چه کسانی هستن. اما فیلم دومی که در لیست هست به ترتیب حروف الفبا بریم بله. جلو بی همه چیزه،
محسن قرایی.
محسن قرایی
خیلی هم عالی. از چند جنبه فیلم کنجکاوی برانگیزیه. اول که
اول اسمش
که
بسته شده بود دیگه،
بله یه شوخی بامزه ممیزه ارشاد کرده بودن، یعنی به هیچ کسی دیگه نمیتونم بگم شوخی بامزه ممیزه ارشاد کرده بودن بی همه چیز، احتمالا یه ذره زشته بذارید بدون همه چیز که تو آقای نوروز بگم تو برنامه یه اشاره کردن، ولی خب گویا یه ذره کنار اومدن با ادبیاتش و الان دم جشنواره دوباره خبر اومد که به اسم اولش برگشته با اسم بی همه چیز توی جشنواره بناست نمایش داده بشه. کنجکاوی اول در مورد ترکیب بازیگراشه از بله. فیلمای پربازیگر جشنواره امساله،
پرویز پرستویی، هدیه تهرانی، هادی اجازی‌فر، باران کوسری، مهتاب نصیرپور، پدرام شریفی، لاله مرزبان، بابک کریمی، فرید سجادی حسینی، همینجوری بخوام ادامه بدم خیلی خوبن. آره خیلی ها هستن.
اون فیلمایی که به لحاظ ترکیب بازیگرا کنجکاوی
میخوای انتقام ابلق رو ازت بگیرم.
دیدی فیلمو؟
بله.
خیلی عالی.
تضمین میکنم یکی از بهترین فیلم‌های جشنواره امساله و تأکید میکنم کسانی که سرخپوست رو دوست داشتن، هی میخوام لو ندم سختمه. کسی که سرخپوست رو دوست داشتن، دوست داشتنش رو سر جاش. اگر این جنس از فیلم‌های داستانگو و قصه محور رو دوست دارن که کارشو خوب بلده، برن فیلمو تماشا بکنن، چون واقعا بعد از مدت‌های بازی خوب از پرویز پرستویی می‌بینی. هدیه تهرانی که دیگه گفتن نداره. مجموع گروه بازیگران، مجموع بخش‌های فیلم خیلی همگن و اندازه و به قاعده است و مهمتر از همه فیلمنامه اقتباسیش که از نمایشنامه ملاقات با بانوی سالخورده فردریش دورلمانت و چه اقتباسی که انگار نه انگار اقتباسه، انگار کاملا ایرانیه
و خود دوتا سیمرغ نوشتن دیگه،
یعنی
همین یکی از جنبه‌های کنجکاوی فیلم هم محمد داودی و محسن قرایی هم که پارسال برای قصر شیرین
بله یعنی این که به حال به نظرم خیلی خیلی معلومه که بی همه چیز قراره که بی همه چیز از جشنواره بیرون نره، یعنی چیزای زیادی دستشو بگیره.
احتمالاً فیلم اتفاق ویژه‌ایه.
ولی تو بگو در مورد محسن قرایی که یه مقدار دوست چین باهاش بیشتر.
محسن قرایی به نظرم همون نقطه شروعش درسته که افشین هاشمی اسمشون بود در خسته نباشید که یکی از اتفاقای ویژه جشنواره بود وقتی رونمایی شد. بله و در حقش جفا شد صرفاً به جهت حاشیه، یعنی خاطرم از یه سری حواشی ژورنالی در مورد بازیگر فیلم بود که دامنگیر
جفا هم رفتی به مدیرا خیلی نداشت، جفا جفای سنفی و مطبوعاتی بود. بریم یه موقعی اش سوء برداشت نشه که بگن درست جفا خود سینماگرا با هم کنار نیومدن.
درسته و خسته نباشید اونجور که باید قد نید مون تو همچنان فیلم سر پاییه، یعنی همین امروز اگر مخاطبینی که علاقمندن برن سراغ خسته نباشید حتما یه فیلم استخوندار جوندار میبینن.
حسام محمودی و فرید اونجا درخشید.
بله
و خب فیلم فوق العاده ای بود.
ولی محسن قرایی اون گام محکمی که حالا یه ذره دیگه شد کارگردانی که میشه حالا منتظر کار بعدیش بود، صد معبر بود.
درست.
که خیلی جدی و بر اساس فیلمنامه پدیده سال قبل‌تر جشنواره، یعنی سعید روستایی که پدیده جشنواره بود با فیلم اولش ابد و یک روز، فیلمنامه این فیلم رو نوشت و محسن قرایی با کارگردانیش و بازی درخشان به نظر من حامد بهداد، یعنی سالها بود حامد بهداد انقدر خوب نیده بودی،
برگشت دوباره به اوج
و خب صد معبر هم شد، اتفاقی که حالا دیگه کارگردانش جدی شد بعد دنبالش میکردیم.
بگیم که محسن قرایی از کجا داره میاد. دستیار یه کارگردان همچین باهوش استخون در واقع خرد کرده کاربلد مثل رضا میرکریمی بوده
و اساسا خسته نباشید رو با تهیه کننده یه سید رضا کار کرد.
باریکلا، یعنی اینو از این باب نمیگم که چون دستیار اونه پس نه، اتفاقا میخوام بگم که آدم شایسته ای بوده، جای درستی وایسته
درسته،
یه جورایی فرزند خلف هم میشه گفت.
بله.
شده صد معبر رو ساخت و بعد
و همین فیلم نامه که اشاره کردی من برای رضا میرکریمی نوشت قصر شیرین که بله. به نظرم یکی بهترین فیلم های کارنامه
و فیلم نامه درش خیلی نقش مهمی
داشت. خیلی و حالا اون ترکیب محمد داودی و محسن قرایی با هم دوباره همکاری کردن سر همین
و چه خوب که اقتباسه
و چه خوب که اقتباسه. من چون ندیدم کار رو،
من دیدم،
خیلی علاقه مندم که ببینم.
قشنگ سر ابلق دلخور شدم ازش
و خیلی کنجکاوم به جهت اینکه جا بیفته، اگر اینکه به خصوص این فیلمنامه‌نویسای استخوندار نسل جوان برن سراغ اقتباس، چقدر اتفاقای مبارکی میفته برای سینما ایران.
بالکن واقعا اقتباس ایرانیزه شده ایه، به قول تئوریسین‌های سینما کاملا ایرانیه. حالا به هر حال امیدوارم که فیلم رو ببینن و هم نظر باشن عزیزان، اگر هم نبودن حتما بگن چرا که نه، ممکن گفتگو کنیم. داستانش رو خلاصش اگه بخوام بگم، روستای دور افتاده سالهاست که رونق پیشین را ندارد. ساکنین با کوچ اجباری که کردند یا کوچ اجباری کردند یا اگر ماندند در فقر و بدبختی به سر میبرند.
درست.
روستا اما مهمانی دارد که خود در همین جا متولد شده و از کوچش 20 سالی میگذرد. او متمول است و اهالی در خیال اینکه او آمده تا روستا را از این فلاکت نجات دهد رویا پردازی میکنن. اگه که این خلاصه داستانه بخونه میگه اون یه فیلم روستایی حوصله سروره. تضمین میکنم که از
و چقدر وفادار به منبع اقتباس، یعنی عملا ملاقاتم رو همین فضای
سالخورده ایو که البته سرکار خانم هدیه تهرانی نقش این بانوی سالخورده رو بازی میکنن. برای اینکه در واقع یادی بکنیم از کارنامه محسن قرایی عزیز و بریم سراغ فیلم بعدی، دعوت میکنم تیتراژ فیلم سینمایی صد معبر رو بشنوید.
قاسم این چسب و ربانه منو میخری دیگه؟
بله بله، خودم خریدم، از خرازی هم خریدم.
از دست فروش چیزی نگیری برداری بیاری تو زندگی من؟
میرم میخوان یه سریال رو اخراج کنن، نیروی جایگزین ندارم، میترسم.
من که اخراجم نشم هم خودم میرم، اما شما اونو بازی تو
به این موبایل رو بگی بهش بده خیال خود راحت کن، دیوونه است.
یه بار که دیه دادی میفهمی وقتی دعوا شد داد دست رو بکنی تو جیبت.
راست میگم.
زنگ بزن نیروز این سازه باست که هم جواز کسی هم باطل میشه.
همین الان وانتو بفرست.
موبایلم اگه بد ندم
بفه شما رقا.
برای چی باید تمدید نمی کنن؟ چی کار کردی؟
چی بابا میگم و دست بروشت زده بند.
چقدر از قرار دارد مونده؟
سه ما پیش بستن یه ماهانیم دیگه مونده.
خب بخش هایی از فیلم سینمایی صد معبر رو شنیدیم. من به اشتباه اعلام کردم که موسیقی تیتراژش رو نه. تلاش میکنیم که حالا هر فیلمی که معرفی میکنیم از فیلم های گذشته کارگردان یک بخشی از اون فیلم موسیقیش رو یا موسیقی تیتراژش رو یا بخشی از دیالوگش رو امشب براتون پخش کنیم، یه مقدار ذهنمون نزدیک بشه با حال و هوای جشنواره در واقع همراه بشیم. یکی دیگه از فیلمایی که محمد امسال تو جشنواره است کار آقای مهدی جعفریه. مهدی جعفری امسال با یدو یا یدو، فکر کنم یدو،
یدو بله،
یدو الله دیگه بهش میگن یدو یا همچین چیزیه.
بچه تصمیمش رو واقعا در جریانش نیستم ولی عنوانش چیزی که شفاهی شنیدیم یدو هست.
ولی مهم اینه که فیلم 23 نفر رو قبلا داشتن بله. و کنجکاوی زیادی.
بس اصلا مهدی جعفری سابقه اصلش که میدونیم تصویر برداری سینما فیلم برداریه که حالا شاخص‌ترین کارش هم زمانی که به شهرت رسید به وقت شام ابراهیم آتمی‌کیا بود که فیلم برداریش با مهدی جعفری بود و سال بعدش 23 نفر رو کار کرد. هرچند قبل‌تر یه ایسکا اتمسفر ساخته بود اگر اشتباه نکنم فیلم اولش رو، جلوتر که اومد با 23 نفر بود که خیلی جدی گرفته شد به عنوان کارگردان. هرچند 3-4 سال قبلش میگم یه فیلم بلند دیگه هم ساخته بود مهدی جعفری و بعد از 23 نفر با توجه به اینکه هم انتخاب هوشمندانه بود، باز به تعبیری برمیگردیم به هم بحث اقتباس که تکیهش به یک کتاب بود، کتاب خاطراتی که حالا ویژگی های خاص خودش هم داشت، ماجرای 23 تا نوجوان، تبدیل شدنش به فیلم سینمایی خودش میتونست اتفاق خوبی باشه که مهدی جعفری نشون داد که لااقل انگیزه داره، لااقل انرژی لازم رو داره برای اینکه بخشی از این متن مکتوب رو تبدیل به تصویر بکنه. هرچند تو گفتگوی منتقدها و اینها نقدهایی هم به فیلم وارد شد، بالاخره فیلم تجربه جدی مهدی جعفری برای ورود به فضای خیلی متفاوت بود به نسبت کارنامه‌ای هم که داشت و الان یدو یه جورایی میتونه مکمل همون فضا باشه. به چه جهتی؟ یکی این که فضای نوجوانانه‌ای داره فیلم، و پایه و اساس و اتمسفر اصلی فیلم روی فضای بچه‌ها و نکته بعد هم این که سایه جنگ و دفاع مقدس کماکان توی فیلم هست و اینها میتونه حالا مهدی جعفری رو به عنوان فیلمساز جدی که تو دوتا حوزه دغدغه داره گویا، یکی بحث فضای دفاع مقدس، یکم بحث سینمای نوجوان که شنیدم یدو رو اساسا میشه به عنوان سینمای نوجوان هم بهش پرداخت. حالا هرچند که تا اونجایی که میدونم از قصه کوچ یک خانواده ای از
میخوای خلاصه داستانش رو بخونم؟ میگه که خلاصه داستان رسمی که خودشون اعلام کردن اینه که در زمان محاصره آبادان پسر نوجوان یک خانواده تصمیم میگیرد تا مادر، خواهر و برادر کوچکتر خود را از شهر خارج کند و خود برای دفاع به دیگر رزمندگان
بحق شده. بله بله و اساسا این قهرمان و نوجوانی که روی پرده خلق میشه اتفاق خیلی خوبیه. ندیدم فیلم رو، قضاوتی فعلا ندارم، منتها همین اندازه که روی کاغذ فیلمی دغدغه این رو داشته باشه قهرمانش یک نوجوان باشه و عمل و اکت قهرمانانه هم داشته باشه، یعنی به اندازه همین خلاصه داستان هم مشخصه که یدو فیلم نوجوان فیلم بناسی عمل قهرمانانه ای داشته باشه، اینا امیدوار کننده است.
دقیقاً.
باید ببینیم که مهدی جعفری این دفعه چه کرده و چطور
به حال کنجکاوی برانگیزه، چون 23 نفر به حال اقبال خوبی نسبت بهش صورت گرفت و در واقع شکل گرفت. به حال انتظارات در مورد یدو زیاد است به کارگردانی مهدی جعفری که یه ستاره در واقع سینمایی جدی بیشتر نداره، یعنی سرکار خانم ستاره پسیانی و بقیه بازیگران بازیگری هستن که احتمالاً خیلی شهیر نیستن. اما برای اینکه نقطه بذاریم انتهای بحثمون در مورد یدو رو، بریم در واقع تیزر فیلم 23 نفر رو بشنویم، برگردیم ادامه بدیم بحث.
فرمانی نیسان نمیذاش ما بیاییم جد رو برشا، اگه اسیر بشن دست عراقی آقو محمود که تو میدن به همه چی فکر میکرد الا سارا
اشکار پاک کن پسرم ایوت برا مادر تنگ شد وقتی چند سالت بود؟ 9 سال؟
انا فراید بی سی
قبول داری که جنگ جای بچه های کوچیکی مثل شما نیست؟
با خدا 18 سال
یعنی قبول بیادو 18 سالشه با تو ریغو هم 18 سال؟
هفته دیگه شما مستقیم از بغداد پرواز میکنید به طرف پاریس.
آقا مادام خدا وکیلی بگو بیان ما را از این زندان ببره.
ما رو فکر میکریم یک بزرگترین گناهی که نشستیم جلو صدام دلمون میخواست بمیریم و وجود نباشه.
اگه 23 نفرمون میشیم مایه ننگ جماعتی
که خواهی کشور ما تردش خواهی کشور دیگه از ما باید ازش دفاع کنیم. سه تا آدم میخواییم کجا فرار کنیم؟
فیلمی از مهدی جعفری.
خب یدو رو بررسی کردیم، بریم سراغ فیلم بعدی از لیست 16 تایی حاضر در جشنواره، فیلم تک تیرانداز به کارگردانی علی قفاری عزیز. محمد
علی قفاری رو برای سینمایی‌ها بخوایم معرفی کنیم باید آدرس استرداد رو بدیم.
بله.
برای مخاطبای ذره شاید دنبال روی سینما نیستن میتونیم خیلی آدرس دم دستر بدیم، بچه مهندس
که تلویزیون
یعنی
رو دنبال
بله
میکنن.
سریال بچه مهندس که چند فصل هم شد دیگه، انقدر که اقبال بهش شد به چند فصل هم رسید، دستپخت علی قفاری بود. علی قفاری رو توی سینما، حالا برگردیم به همون حوزه خودمون سینما، بیشتر از هر چیزی سر ماجرای استرداد در کانون توجه قرار گرفت. ماجراش چی بود استرداد؟ توی مقطعی زمانی که آقای شمقدری معاون سینمایی بودند سال 90 اعلام کردن که ما میخوایم پول بریزیم 5 تا فیلم فاخر بسازیم. یکی این فیلم فاخرها که بعدها خبرش در اومد تایکاندی محسن علی اکبری شد فیلم استرداد و اصل حاشیه‌اش هم که یادمون مونده حمید فرخ‌نژاد بود و دستمزدی که در گوشی پخش شد و خیلی حاشیه ساز شد، ولی استرداد به رغم اون هزینه‌ای که براش شده بود و به رغم اون ماجرای خیلی حساسی که از دل تاریخ انتخاب شده بود برای روایتش، نتونست خب فیلم موندگاری بشه و فکر کنم حداقل نشونش هم این باشه که الان خیلی کم کسی یادشه که
حالا پیش اومده یکی بگه ما میخوایم پول بریزیم یه فیلم بسازیم بعد فیلم بفروشه.
درود بر تو و فیلم در بیاد اصلا. آره. فیلم بشه.
اصلا من میترسم وقتی یکی میخواد پول بریزه یه فیلم بسازه، چون فیلم یا خوبه یا نیست دیگه، لازم نیست، یعنی یه میزان در واقع هزینه داره هر فیلمی که فیلمنامه خوبی که داره مشخص میکنه که چقدر هزینه بشه. وقتی قراره هزینه بکنیم، فیلمنامه برای هزینه بالا بنویسیم، کارگردانی برای هزینه بالا بکنیم، نمیدونم بازیگر با هزینه بالا بیاریم، محکوم به اینه که با همون هزینه های بالا.
و حالا تک تیراندازم که فیلم تازه آقای عفاریه یه کامبی زیرواز داره که نقش اصلی رو بازی میکنه، اقتباس از واقعیته، یعنی قهرمان فیلم قهرمان واقعیه ایام دفاع مقدسه و تکثیر انداز نابغه‌ایه که حالا بناست تو این فیلم روایت بشه که چگونه
شهید زرین اگه اشتباه نکنم اسمشون
و این بعد ببینیم که چقدر تونسته.
اینجا من یه چیزی بگم چون باید بریم اسماعیل، درسته زمان تو این بخش کم داریم ولی من اینو بگم چون جزو دغدغه‌های ما تو نمای نقره‌ایه. کلینت ایستوود یه فیلم می‌سازه امریکن اسنایپر، تک تیرانداز آمریکایی با بازی برادلی کوپر. یه تک تیراندازیه که فیلم خیلی خوبیه، تک تیراندازم تک تیراندازی که در نهایت در شمایل قهرمان ارائه میشه. شهید زر